أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء را مطرح میکنیم. قسمتی از این آیات الان مطرح است که ملاحظه فرمودید خداوند سبحان اصولی رو و مبانی کلی رو مطرح میکند که در پایان همه این موارد رو با عنوان حکمت میستاید. مبانی پایدار و جدی که همیشه به همواره بشریت حاجتمند به این نکات و این دستورات جدی است در زندگی خود. پنجمین نکته را آغاز کردیم خدمت دوستان. ولا تقربوا الزنا که دیروز خدمت بزرگواران اشاره شد. نزدیک زنا نشوید که زنا کان فاحشتن، فاحشه است و ساء سبیلا. توضیحات لفظی رو گفتیم خدمت دوستان، به اشاره شد که در اینجا حضرت پروردگار نهی از یه عمل نمی کند، نهی از نزدیکی به این عمل می کند به طور کلی، که فراتر از همه این هاست که ماند این قسمت. خدمت دوستان عزیز خواهم گفت الان. و گفته شد کلمه زنا در لغت عرب از ماده زنه به معنای زیق، زنگ، مزیق، محدودیت. این عملی است که انسان رو محدود می‌کند، کوچک می‌کند، خرد می‌کند، انسانیت آدمی رو به زیر می‌آورد. عملی است که محدودیت‌های ذهنی و زیغ و زنگ ذهنی و روانی برای انسان ایجاد می‌کند و پیامدهای بعدی خودش رو به دنبال می‌آورد. اما فرمود انه کان فاحشتن، گفتیم که فحشه، فحشین، هر کجا به کار برده می شود معنای اون زیادی و بسیاری است. فاحش بودن، این واژه رو کاملا می شناسیم. قرآن می گوید این گناهی است که فاحش است، بسیار زشت است. هیچ استثناء برای زنا ما نداریم. مانند دروغ نیست که احیانا این موارد به اصطلاح صلح‌آمیز اون رو استثناء کنیم، همونطور که اشاره کردم. هیچ استثنایی برای زنا وجود ندارد. فاحشه است از همون مواردی است که شیطان ابتداءً آدمی رو دعوت به اون میکند. از شیطان و یأمر بالفحشاء والمنکر. و ساء سبیلا، و بد راهی است، و این راهی است که به کجراه میرود و بسیاری از چیزها رو هدف قرار میدهد. اساسا به طور کلی همان گونه که گفتم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط جمع‌بندی می کنم محضر ما رو که دوستان. این عمل ناپسند و ناروا بنیان و کیان جامعه را هدف قرار می دهد، چون ابتداعا عاملی که مورد تعرض زنا قرار می گیرد، عنصری که مورد تعرض زنا قرار می گیرد، بنیان خانواده است. و با فروپاشی و خانواده، اولین واحد استوار اجتماعی به تعبیر جامعه شناسان هدف قرار می گیرد و اجتماع دچار تزلزل خواهد شد. امنیت رو مورد هدف قرار می گیرد زنا، همان گونه که نکته مقابل ملاحظه می فرمایید، بنیان قویم اجتماعی با بنیاد خانواده است. ما بنیه بنا و نعه، به هیچ بنایی در نزد خداوند محبوب تر از ازدواج و نکاح نیست، چون قوام اجتماعی ایجاد می کند. از اون طرف هم ملاحظه فرمودید، گفتیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اولین فائده ازدواج رو، قرآن و زوجیت رو، بحث امنیت اجتماعی، تسکین اجتماعی، امنیت فردی، تسکین و آرامش فردی میداند قرآن. دقیقا ضد اون زنا هدف قرار میدهد، امنیت فرد و جامعه رو و مورد تعرض قرار میدهد. سومین نکته اشاره شد که بالاخره انسان موجودی است مربا. هیچ موجودی در آفرینش به مقدار انسان استعداد تربیت پذیری ندارد. زنا کاری میکند که مسئله تربیت از میان میرود، یعنی تعهد و مسئولیت از بین میره و جایی برای تربیت نمیماند مگر اردوگاه های ارتش سرخ که بتوانند تربیت کنند از اون گونه ای که میخواهند، که از دل اون فرزند مرجانه برون آید، ابن زیاد ها برون بیان و فرزند سمیه برون بیاد که امرهاس باشد. روسپیان معروف عرب فرزندان اونها در تاریخ اللهم لعن هنوز شامل حال اونها هست. تربیت را هدف قرار میدهد و نتیجه این میشود که شده است در طول تاریخ. خب فرمود سا اسبیلا، پس این بد راهیست و این مشخص و روشن، نهو کان فاحشتن و سا اسبیلا. من به همین مقدار بسنده می کنم و اون قسمت اول باقی مون فقط ولات، اقرب و زنا رو هم یه اشارتی می کنم و وارد مسئله ششم خواهیم شد. این که ذات حق در اینجا فرمود ولات، اقرب و زنا نزدیک این نشید، مانند ولات اقرب و مال الیتیم خواهیم خواند، نزدیک مال یتیم نشید. این نزدیکی اعم از ارتکاب و انجام دادن است، یعنی این اعم از عمل خارجی و بیرونی است، از مقدمات و از فرایند ذهنی و از اشتغال ذهن و فکر و بررسی و مطالعه قبلی و دلمشغولی، همه این موارد رو در بر میگیرد و شامل میشود و از همه آداب و دستوری که موجب دوری از این کار و نزدیکی به ضد و خلاف اون میشود. یعنی میخوام بگم این آیه شریفه، این قسمت لا تقربو خیلی پیام دارد عزیزان، بسیار پیام دارد. دقت بفرمایید. خب ملاحظه میکنید که خداوند سبحان انسان رو موجودی قرار داده است که حاجتمند به لباس است، یعنی تنها حیوانی که به لحاظ منطقیون عرض میکنیم، به اون بعدش عرض میکنم، تنها پدیده‌ای و موجودی که در روی زمین اینطور بفرمایید پوشش نیاز دارد، به کرک و پشم و مو قناعت نمی کند، مانند حیوانات انسان است. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، بنی آدم ما برای شما لباس قرار دادیم، شما مفتخر میشید به این که پوشش دارید، به این پوشش چه کارکردهایی داره برای شما. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، هم میپوشاند چیزهایی که باید در جسم شما پوشیده شود، هم زینت شماست. اصلا آراستگی انسان هم به لباس است. بله تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، نه افراط و تفرید. هر دو رو قرآن مطرح می کند، هم نقش زیبایی جامعه رو مطرح می کند، هم نقش نگاه دارندگی و پوشش جامعه رو مطرح می کند خداوند سبحان در کلام خویش. انسان ها نیاز به پوشش دارن، اما سهم پوشش در زنان نسبت به مردان بیشتر است. یعنی مردان الزام و ضرورتی ندارن که موی سر رو بپوشونند، اما مسلم قطعا به نص صریح قرآن کریم با همه ادله تفسیری، ادبی، فقهی، کلامی، تاریخی، روایی، بدون هیچ تردیدی باید گفت آیه 31 سوره مبارکه نور دقیقا مشخص می کند که فلیضربن بخمرهن علی جیوبهن، زنان باید سرپوش هاشون رو که دارن، که دارند، به گونه ای باشد که زیر گلوی اونها رو هم بپوشاند. این سپیدی و نهر مشرد لونن به تعبیر اون شاعر عرب، این سپیدی رو هم بپوشاند و این رو هم عریان نکنند برای دیگران نامحرمان. خب این سهمیست که زنان دارن در بدنبال اون یدنین علیهن من جلابی بهن. سوره مبارکه احزاب رو میبینی، توفیقی بود در دو سال قبل خدمت عزیزان در مباحث شبها این بحث رو مطرح کردیم، بحث پوشش رو با تمام ادله، شاید یه بحث و نیم رو اختصاص دادیم به این، هست مباحث، مراجعه بفرمایید. جلباب اون چیزی که برجستگی های بدن زن رو می پوشاند. ما یستر من الرأس الی القدم، از بالا تا پایین برجستگی های بدن رو، دیگه اجازه فرمایید بازتر نکنم من، قسمت های برجسته بدن زن رو می پوشاند. این چه جلباب؟ سر، بدن، حجم، این تفاوت بین زن و مرد وجود دارد، اما عنصر عفاف هیچ اختصاصی به زن نداره. عفاف، نجابت و عفت ویژگی است برای مردان و زنان. لات حقربو از همینجا شروع میشه عزیزان، از اینکه قل المؤمنین، پیامبر بگو به زنان و مردان مؤمن، به مردان مستقل بگو، به زنان مستقل بگو، یقظو من ابصاره. لات حقرب و زنا از کنترل نگاه شروع میشه. بگو این نگاه رو کنترل کنن، این هرزگی یه نگاه رو کنترل کنن. امیرالمومنین نشسته است و این عرض به خدمتون، جمعی از جوانان، زن به امرأت جمیله، نهجر بلاغه است، یه زن زیبا و پریوشی از کنار این جوانان گذر کرد. فرمق حل قوم و ابصارهم، اینا در حضور امیر نشستن اما نگاه همه برگشت، حضرت نگاه این کردن به اینا، فرمودن ان ابصار هذه الفهول تبامه، چشمهای این جوانها مانند اسب چموشی است که صاحبش رو به زمین میزند یک روزی. مراقب باشید. و اگر این صحنه ها براتون پیش اومد، امام فرمودن پناه ببرید به حلال الهی. میفهمید اونجا بود که اون خارجی که اونجا نشسته بود از خوارج گفت ما افقه قاتله الله، ما افقه او، خدا بکشد علی را، چه ملاست، چه میفهمد. توجه به همین خاطرتون احجا براقه میاد این بحث. خب این نگاه هست و از ابتدا اولین توصیه برای لاتقرب و زنا کنترل نگاه هست، به دنبال اون کنترل روابطه، یعنی رابطه بین زن و مرد در اسلام تقلیل می شود و تعطیل نمی شود. آیا رابطه دو انسان در عالم اسلام محدودیت نداره، اما از جایی که این ارتباط میشه ارتباط زن و مرد و احساس زنی و مردی و جنسیت میان، این ارتباط چارچوب خودش رو داره، رابطه فیزیکی نیست، این به لحاظ احساسی باید کنترل بشه، یه قواعدی داره، یه آدابی داره، لذا دستورات رو در شریعت میبینید، اینها مقدمات لا تقرب الزناست که دقیقاً آیه شریفه شامل اینها میشه. توجه دارید؟ نوبت سخن گفتن و حرف زدن میشه. عجیب این آیات و این نظم و چیدمانی که این موضوع داره عزیزان. فلا تخزعن بالقول، خدا در آهنگ صدای شما زنان یه ملاحتی رو قرار داده، یه استعدادی دارید، شما به لحاظ گفتاری میتونید به دام بندازید کسی رو که بخواید با اون آهنگ و نرمش کلامتون، قنج و دلال و کرشمهی که در سخن ایجاد میکنید میتونید خیلی کارها بکنید شما، اما فلا تخزعن بالقول، این کارو نکنید، عادی صحبت کنید. نفرمود فلا تتکلم، نه، نگفت انگشتو دهانتون بذارید صحبت کنید. خدا رحمت کنه پیرزنهای قدیمی وقتی میخواستن با نامحرم صحبت کنن انگشتو دهانشون میکردن صحبت میکردن، این مادر بزرگان ریگ میذاشتن تو دهانشون صحبت میکردن. نه، نیازی به این نیست، عادی صحبت کنید. شما دارید الان تلفن صحبت میکنید با اعضای خانواده، حالا ممکنه گوشی رو برداشتید که کسی دیگه هست، خودی جور دیگه دارید صحبت میکنید، نمیشه جان برادر. فلا تخزعن بالقول. بعد قرآن میگه فیت معلذی فی قلبه مرض تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کار عاشق بیچاره به جایی نرسد. فلا تخزعن بالقول، آهنگ صدا رو کنترل کنید، هیچ محدودیت و منعی براتون ایجاد نمی کنیم، روابط رو داشته باشید، کلام و سخن رو داشته باشید، اما بر پایه و اساس. میگذریم از گفتار، میرسه به رفتار. در رفتار بحث پوشش مطرح میشه دیگه، اون رعایت پوشش لازمی که برای زن و مرد در جامعه هست. خب عرض کردم به دلیل اینکه سهم زیبایی جسمی و بهره جمالیه زنان از مردان بیشتر است و بهره جلالیه مردان از زنان بیشتر، به همین خاطر توصیه پوشش به زنان بیشتر شده است برای مسئولیت بخشی که خود قرآن میگه ازکا، این ازکاست برای شما. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، این برای شما، برای شخصیتتون رو بهتر مشخص میکنند، نشان میدهد که شما وزانت دارید، نشان میدهد که شما چه جایگاهی دارید و مورد تعرض نباید قرار بگیرید. خب بالاخره این معرض شدن ها به لحاظ جسمی، این عجیبه، وارد میشید از کجا میبینید این 240 متر برج میلاد تهران رو میبینید، اولین چیزی که از این شهر میبینید رفتن تو برج یعنی جوری که انسان دیده بشه و مشاهده بشه، اسمش میشه چی؟ میشه تبرج. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، زنان تبرج نکنید. تبرج یعنی تزین، یعنی یه کاری نکنید که نگاه میکنید همه به شما ببینند و خیره بشن که این عرض به خدمتون چه قد و قامتی است، این چه عرض به خدمتون وجهی است که درست کرده است و فلان و اینها، و بکشید فرمقه حلقه اون به ابصارهم و چشما بیاد دنبال شما. این تبرجه. بنا نیست شخصیت شما با این برجستگی های بدنتون به جامعه معرفی بشه، با این خط و خالتون به جامعه معرفی بشه، با این آب و رنگتون. شخصیت شما این نیست. آشنایی، ارتباطی که با این شیوه و این جذبه ها شروع بشه، پایان آن معلومه به کجا منتهی میشه و منجر میشه. این ارتباط انسانی نخواهد بود، این میشه یه ارتباط خاص، یه بهره برداری ویژه. دیروز عرض کردم خدمت دوستان، نشد، نمیشه، الان هم نمیتونم عرض کنم منظرم بارکتون اون عمق مطلب رو. اما عزیزان، بزرگواران، آیین که الان براتون تلاوت کردم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خداوند تو این ارتباط زن و مرد سه چیز رو میگه. فائده اینا رو بحثای مفصل داریم ما. یک، اصل تسکین، امنیت بخشی و آرامش بخشی. دو، مودت، مهرورزی عاشقانه. سه، رحمت، اقماز و گذشت و اون به اصطلاح رأفت عمیق مهربانانه. این سه رو فواید زوجیت و ارتباط زن و مرد مطرح میکنه. کدوم اینها به جسم ما مربوط است؟ ما گمان کردیم رابطه جنسی یک رابطه جسمی است؟ خیر، یه تعالی در این شریعت تو ارتباط جسمی جنسی وجود داره که مدخلیه برای ارتباط جان و روح، برای اون امنیته، برای اون تسکین، برای اون مودت و برای اون رأفت و رحمتی که در اون دیده میشه. نگاه، نگاه متعالیه. من اخلاق الانبیا کثرت التروقه. حالا برید بعضیا بدن تو حلیت المتقین، بعد شروع کنن به فکاهی کردن. از اخلاق انبیا این است که در مسائل جنسیشون قوی بودن. یعنی اینها خیلی عذرخواهی میکنم، مثلا شهوت با شهوتران بودن. این قصه خیلی پیچیده است عزیزان، باید خیلی. حالا یه دیدم یه مراکز علمی در دنیا دارن روی این کار میکنن اصلا، حالا روی این بحث، یعنی رو ارتباط جنسی و اون تعالی‌های روحی و ظرفیت‌های روحی که برای انسان ایجاد میشه، از بعد حیوانی ماجرا خارج شدن و انسانی شدن و شکل دیگه و بحث دیگه. دنیا مطلب داریم تو سخنان معصومین. باز هم عرض کردم متاسفانه نمیشه اینها رو گفت. نصایحی رو پدرزن، یعنی رسول خدا، به دامادش نشسته داره میگه. حالا دخترشون فاطمه کجا نمیدانم، 40 توصیه رو در اتاق خواب پیامبر به امیرالمومنین میگن. کدوم پدرزنی حاضر این کارو بکنه؟ علی جان اینطور، علی جان اینطور، علی جان اینطور. بعد ته اینها رو که نگاه میکنید، همه چیه اینها؟ آیا اینها یه مهارت‌های جنسی است که به لذت جسمی فزونتری در این بیاد؟ وقتی شما میگید من تزوج فقط احرز نصف دینه، من تزوج فقط احرز ثلث دینه، من تزوج فقط کملت دینه، کسی که ازدواج میکنه نصف دینش، دو سوم دینش، همه دینش رو حفظ میکنه، دینی که بخواهد نصف آن، دو سوم آن، همه آن شهوت جسمی جنسی باشد، به درد جرز دیوار میخورد. دین نیست که. چه سریست تو این که مطرح میشه؟ به کجا داره میبرد خالق وجود این ارتباط رو؟ با اون چه میبینیم این چه ارتباطیست؟ در این ارتباطی که من عرض میکنم، وجه شخصیت زن جسم زن نیست که بخواد تبرج کند، تزین کند. بعد دیروز اشاره کردیم این فقط 2017 است. آمارهای دقیق 510,000 مورد تعرض جنسی در مجموعه عرض به خدمتون انگلستان. 1/3 دختران دانش آموز مورد تعرض جنسی در مجموعه انگلستان در سال 2017 فقط. ایالات متحده نیمی بوده به گزارش الکسون سال 2004 و 2005، نیمی از دختران دانش آموز. 1,000,000 بارداری در دانش آموزان. خب مجبورن بعد سخت رو هم آزاد کنن. نمیشه کاریش کرد که. بود بگن اینم مجازه، این کشتنم مجازه، قانونیست. اگه تبرج اومد همه اینها میاد. لا تقرب الزنا، تمام ایناست. اگر بحث پوشش هست، اگر عفاف اجتماعی است، اگر بحث مهارت سخنوری، سخن گفتن بین زن و مرد است و و و مواردی که خدمت عزیزان گفتم، همه میشه جز بلا تقرب و زنا. این مقدمات رو شریعت به زیبایی چیده است که این ارتباط در جای خودش قرار بگیرد. همونطور که عرض کردم، این غریزه قوی است در وجود انسان، باید اقناع بشه، باید ارضاء بشه، و از دل این غریزه چه استعدادها و توانمندیهایی شکوفا میشه. دیگه شلوغش نکنیم خدمت دوستان. اما گفت مرضی من مریضت نجفانی عللانی به ذکرها عللانی طال قلبی لطفلت ذات شوق و نظام و منبر و بیانی من بنات الملوک من آل فرس من عظیم البلاد من اصفهانی. چه این حرفا که من دارم میگم؟ این ابیات دوستان اهلش میدونن. مهمترین دیوانی که در تصوف و عرفان ما داریم ترجمان الاشواق مال آقای محی الدین عربی است. توجه دارید؟ میگه در فتوحات مکیه میرفتم در مکه پیش معلمم درس میگرفتم، یه خانومی بود قبل از من، یه دختری میومد درس میگرفت، چنان محو جمال و کمال این دختر شده بودم که یه مدتی که گذشت دیدم یک احساسات دیگه غلیان میکنه تو وجودم. من اهل شعر گفتن نبودم، قلم به دست کردم، شروع کردم به گفتن. نابترین دیوان شعر متصوفانه و عارفانه رو مینویسد. اسم این ترجمان و لشوان با همین شعر شروع میکنه. مرضی من مریضت نجفانی علنانی به ذکرها علنانی، چه کرده است با ما؟ حال قلبی لطفلت انزاتشو، اصلا دلم میپره وقتی یادش میفتم، اوج میگیرم وقتی به یاد نظام. این دختر کی بود؟ از ملوک ایران، از سلاطین ایرانی، نظام اصفهانی که داره در مکه درس میخونه، رفته به خارج از کشور درس بخونه، به مکه رفته است درس میخواند. من بنات ملوک من آل فرس من عظیم البلاد من اصفهانی، از شهر اصفهان. تمام این ابیات با نظام اصفهانی شروع میشه، با نظام بخش آفرینش به پایان میرسد. این غریزه در وجود انسان چه میکند عزیزان؟ چه تعالی میتونه برای انسان ایجاد کنه؟ و میتواند چه رذالت ها و خباثت ها و لجن هایی رو هم در وجود انسان و در جامعه ایجاد کنه که بالاخره الان سوداورتر از تجارت نفت قطعا در دنیای امروز ما تجارت سکشوال است. در دنیای امروز ما و عوارضی که رو دست بشر میتونه بگذاره. 1981 انجمن همجنس بازان کالیفرنیا عذرخواهی میکنم ببخشید و جنوب فرانسه، دو جا سندروم نقص ایمنی اکتسابی آشکار شد، شد HIV. تو این 14 چکار کرده با بشریت تا الان؟ چقدر قربانی داده؟ 100 میلیون شده. صاحب نظران هستن در انجمن و مجلسمون در این باب، اونا باید اظهار نظر کنن. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، یه حرف نیست، این یه کلمه نیست. و از اون طرفش رو هم بگم و تمام کنم عرضم رو تو این قسمت مرزم بار کن. از لا تقربوا الزنا میشه فهمید کان کهول ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امامکم ان یکونو فقرا و یغنهم الله من فضله ان الله واسع علیم. آقا در قرآن شما یه مطلبی رو میبینید، واجبی رو میبینید که دیگه الان ما به خاطر اون واجب رو این فرش نشستیم. ارید و انها مر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیر جدی بعدی من و حسین ابن علی لم اخرج بشرن بلا بترن بلا ظالمن بلا مفسدا. برای توقیان، برای قوقا، برای قدرت نمایی نیومدم از مدینه بیرون، من اومدم که امر به معروف و نهی از منکر رو پا بر جا کنم، البته با شیوه خود حسین ابن علی. ببینید تو واجب امر به معروف همیشه اول چی میاد؟ یأمرون بالمعروف بعد ینهون عن المنکر. عزیز من نمیشه در رو بس و حالی که در دیگه ای باز نکن. نمیشه خدا بگه لا تقربوا الزنا و حالی که چاره دیگه رو نکرده باشه، و حالی که فکر دیگه رو نکرده باشه. باید در رو باز بکنند انکحوا الایاما بعد بگن لا تقربوا الزنا. باید اول نکاح رونق پیدا کنند تا زنا خمود بشه و به زیر بیاد. لا تقربوا الزنا قطعا تأکید و توصیه می کند به توسعه و ترویج ازدواج و نکاح در جامعه. بعد تو اون آیه میگه انکحوا، برید به نکاح در بیارید، نمیگه خودتون برید زن بگیرید. یعنی مخاطب این آیه کیه؟ متولیان امر جامعه، والدین، امنا اجتماعی، دولت‌های اسلامی. به اینها داره خطاب میکند و هم که هل ایام خداوند در قرآن، اینها هم که باید امر ازدواج رو تسهیل کنن تا بتوانن انسداد باب زنا کنن، مگر اون اشقیا به تعبیر روایات، و الا دیگه در رو ببندن بلا تقرب و زنا مشخص و روشن باشه با توسعه بحث نکاح و ازدواج. حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل جان برادر، دیگه این تمام مقدماتشه، از بحث ایجاد شغل هست، مسکن هست، مقدمات این امر هست، از این سنگهایی که به عرف اجتماعی غلط متاسفانه در میان یه جامعه و کشور اسلامی مثل کشور ما وجود داره شما شروع کنید که انسان آوخ که من خواهم گریست، به تعبیر اون مرد ناله از جان کنده میشه وقتی انسان میبینه که کوه کندن و هیماریا رو فتح کردن خیلی آسانتر است از تصمیم ازدواج. و بعد این جوان ما چه باید بکند؟ پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. من به دیگران کارزی ندارم، هم ما متدینین هم خانواده های متدینیمون رو نگاه کنید تو مسئله ازدواج چه میکنید بچه کن، از همون مهریه اولش بگیرید تا برید تا آخر الاخر آیه تا پایان کار. این سنگ هایی که میندازیم به قطعا میتوان گفت مخالف این نهی الهی ولا تقرب الزنا است، یعنی داره میجنگه بالا تقرب الزنا و زنا رو نزدیک میکنند به جامعه. تمام این سنگ هایی تو که این مسئله میندازیم و کوتاهی هایی که در این جهت داریم. انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، پروردگارا با آبروی قرآن با آبروی سید الشهدا توفیق فهم آیات و بیاناتت رو و عمل به وظیفه رو به همه ما عنایت بفرما. بالاخره این اولاد البقات، اولاد البقات رو دیگه در کربلا زیاد میشنم این فرزندان چی حالا، و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الزله هیهات من الزله. حالا و ان الدعی ابن الدعی یعنی چی؟ نابکار، فرزند نابکار یه طرفش به کجا میخورم؟ بله فرمود ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. خب این تمام وارد مسئله بعدی شدیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، و نکشید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، نفسی را که خدا حرمت به آن داده است مگر به حق. حالا من وارد مسئله بعدی داریم میشیم، اما یه مقدمه کوتاه رو التفات بفرمایید و اون این است که سه موضوع که در ادیان الهی وقتی بحث میشن تمام شدت مراقبت رو روی این سه موضوع میگذارن در تعالیم و دستورات. به اصطلاح فقهی میگن اصالت الاحتیاط، اصالت الاحتیاط، همه جور احتیاط تو این مسائل باید کرد. یک، اصالت الاحتیاط فی الفروج و اعراض. دو، اصالت الاحتیاط فی الدماء و النفوس. سوم، اصالت الاحتیاط فی الاموال، شدت و حساسیتی که در ناموس فروج، شدت احتیاطی که در جان خون، و شدت احتیاطی که در مال و گردش سرمایه هاست. این سه چیز رو ادیان خیلی جدی گرفتن و خیلی رو این توقف کردن. اولی شما مشاهده کردید چی بود؟ لا تقرب الزنا. انشاءالله سومیش هم میرسیم، ولا تقربوا مال الیتیم و اوفوا الکیل اذا کلتم، به مباحث مالی و اقتصادیش انشاءالله فردا میرسیم خدمت دوستان عزیز. اما این بینش صحبت چی شد؟ جان خون دما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، نکشید اون جان و نفسی را که خدا به او حرمت و احترام و کرامت داده است. خب ببینید، اولا لا تقتلوا قتل، خود واژه قتل دقتی داره اینجا و اون اینه که من مثال میذارم این سوخت تو این چراغ هست، استعداد سوختن داره، خب میسوزد تا تمام میشه، پتیله میاد پایین خاموش میشه، بسیار. اما گاهی این سوخت هست هنوز میتونه بسوزد و روشن باشد، ولی یک کسی میاد پنجره در رو باز میکند باد میزنه، این شمع خاموش میشه، این چراغ خاموش، یک کسی میاد پف میکند به قول ما و این چراغ رو خاموش میکنه. این هنوز استعداد موندن داره اما خاموش شد. اسم این کشتن در فارسی. در هنوز تو روستاهای ما میگن آقا چراغ رو بکش. بذارید ادیبانه بگیم، بالاخره اگر من بخوام 4 تا 5 تا غزل انتخاب کنم در کل ادب فارسی، قطعاً یکی از غزلیات که انتخاب میکنم همین غزلی است که شما هم اونس دارید باهاش. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. تا میرد دیگه اون اوج میگیرد این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سر ریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. قوقاست این غزل تا به جایی میرسد که روز جمعه است عرض میکنم خدمتون شاه بیت غزل را. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود. یا ابن الحسن چون تو بیایی، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. تا میرسد جناب سعدی به اینجا که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. این غیرت عاشقانه است، نمیخواد همسایه بدون معشوق اینجاست. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، یعنی خاموشش کردن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. و پایان غزل. خب ببینید کشتن یعنی خاموش کردن. اگر کسی استعداد ماندن او تمام می شود، یعنی خداوند استعداد ماندگاری داده 70 سال 80 سال تمام می شود، خب این وفات فوت نیست ها، اشتباه نکنیم بگیم فلانی فوت کرد. ما فوت نداریم، ما وفات داریم. این توهین کلمه فوت، وفات. اما اگر نه، این میتونه استعداد 70-80 سال داره، اما متاسفانه اتفاقی افتاده است که به 30 سالگی شلیک گلوله شده است، به 30 سالگی کاردی بالا آمده است و پایین آمده است. نام این میشه چی؟ میشه قتل. این میشه قتل. ولا تقتل النفس التي حرم الله، نکشید اون نفسی رو که خدا بهش حرمت داده است. حالا دقت بفرمایید، تمام جانها هنگامی که از مادر متولد می شوند و تمام نفس ها حرم الله حرمت دارند. به تعبیر فقهی و حقوقی عرض می کنم، تمام جان ها هنگامی که متولد می شوند از مادر محقون و دم، محقون و دم، یعنی خونشون حفظ و حرمت دارد و مکتب و نگاه متعالی اسلام می گوید کل مولودن یولد علی الفطره، هر فرزندی که از مادر هر کجای زمین متولد میشه اون حرمت و جایگاه خاص خودش رو دارد از ابتدا. این محدور و دم نیست، محقون و دم. خب تا اینجا دقت بفرمایید، از مادر متولد شد، قبل از تولد یه حرمت داره، نمیشه کارش کرد. الان عرض کردم خدمت دوستان، سقط در اسلام مسلم قتل نفس است و حرام است. سفت جنین حرام است. بله اون مجوز داده میشه در جایی که زیان و ضرر برای مادر داره، در یه شرایط خاصی کارشناس کار بگوین مجوز لازم داده میشه. الان قانونا در کشور ما همین، اگر اون مجوز لازم داده بشه این ممکنه انجام بشه، اون استثناست. و الا سفت جنین در اسلام ممنوع و حرام است، به لحاظ حقوقی به لحاظ فقهی روشن. این به دلیل چیه؟ به دلیل کرامت این نطفه است. این هنوز نیومده تو دنیا اما حرم الله، خدا بهش حرمت داده، کرامت داده، کسی نمیتونه متعرضش بشه، باید سیر خودش رو طی کند. جالب این که ولو همون ولد الزنا باشد، ولو فرزند زنا باشد، اما نمیشه سختش کرد، باز همون هم نمیشه سختش کرد، باید بیاد به دنیا با آداب و خصوصیات خودش. خب این اومد به دنیا، حالا این انسان میاد به دنیا، این جسم رو نمیشه آزار داد، این جسم رو نمیشه آزار بده. کسی نمیتوند این رو خدشهی برش وارد کند. بحث دیات باز میشه در اسلام، ولو پدر باشه و فرزند باشه. اگر کسی پدری خدای ناکرده بزند فرزند رو و صدمه جسمی به اون بزنه، هیچ فرقی نمیکنه، دیه لازم میاد، مانند این که بیگانه چنین کند، تفاوتی در این جهت نیست. خودکشی در اسلام انتحار با دیگر کشی هیچ فرقی نمیکنه، تفاوتی ندارد، قتل قتله، ما مجوزی نداریم، چنین اجازه داده نمیشه. برید جلوتر، میمیرد این انسان، این انسان میمیرد. اینا همه مصداق حرمت و کرامتی است که خداوند به این وجود و به این جسم داده است. خب این انسان میمیره، بعد دستور چیه در شرع مقدس اسلام؟ کرامت. میگن نمیتونید که این رو ول کنید. از واجبات کفاییه در اسلام تجهیز المیت، تجهیز، تعبیر تجهیز میشه، مجهز کردن. آقا اگر کسی مرد، مسلمانی مرد، در شهر تهران یه مسلمان فوت کرد، وظیفه همه چند میلیون جمعیت مسلمان این شهر است که برن این بدن رو بشویند. خب چون یه سازمان مشخصی در شهرداری تعریف شده است و یه سازمان بهشت زهرا است و میان این کارو میکنن، میشوین، از بقیه ساقط میشه و الا به دوش همه است که این کارو بکنن. همه ما باید مرده شور باشیم، باید این کار رو انجام بدیم، این واجب کفایی است، باید انجام بدیم. این بدن باید شسته بشه، تغسیل، بعد باید بپوشانندش، تکفین، بعد باش نماز بخونن، بعد تدفین، باید این بدن رو با حرمت و احترام زیر خاک بگذارن. نگن آقا این جثه میخواد بگنده متعلق، نمیتونن این رو بدن به عرض به خدمتون به دستگاه سوزاندن، بسوزانن این بدن رو. حرمت مسلم و توهین قطعیست و حق به چنین کاری رو با بدن مسلمان ندارن. نمیتونن این رو به در پا سنگش بذارن، به پاشو به دریا بندازن، چنین حقا ندارن در مورد این بدن. این باید با حرمت و کرامت خاک بشه، به گونه ای هم خاک بشه که و تجب و موارات الجسد، باید این جسد به حدی زیر خاک بره که مورد تعرض حیوانی قرار نگیرد، با تمام ویژگی ها، قبله اون، جهت اون، شانه راست اون، صورت اون، همه آدابی که دارد، تلقینش، قیده، این کار انجام میشه. ببینید از روزی که نطفه منعقد شد تا روزی که زیر خاک رفت چی داره؟ حرمت و کرامت داره، حرمت و کرامت داره. حالا اینجا یک لطیفه ای رو داخل پرانتز بگم که به ادامه بحثمون مربوط میشه، چون فرمود لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر یه جاهایی است که به حق میتونید بکشید. چون اون الا رو میخوام بگم، لذا این مقدمه رو بگم. این نکته مطرحه در مورد انسان، بالاخره شما بذارید قرآنی مطرح بشه بهتر، محضر مبارکتون. بریم سراغ قرآن و خطاب وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، بعد برید الشمس و القمر و حسبان و نجم و شجر و یسجدان و و و قوقاست تو این سوره. این خدای رحمان آموخت کلام خودش رو، انسان رو آفرید، به او بیان داد، ماه و خورشید رو به اختیار او قرار داد، اینها نجم و شجر برای او سجده میکنن، چه میکنن. یک عظمتی در این سوره الرحمن که عروس القرآن است میبینید که همه حول سر انسان میچرخه. مراجعه بفرمایید در تفسیر الرحمن، من اون نظر خودم رو در تفسیر میگم و اثبات میکنم که یسجدان للانسان، به حسبان الانسان، محوریت انسان تو این سوره مطرح است. توجه دارید؟ تمام این وجود، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این عظمت انسان رو تو این سوره میبینیم. بعد انسان به خودش میاد یه مرتبه که چیه ما این عظمت رو داره؟ پریشب خدمت دوستان در بحث شرح صدر فمن شرح الله صدره للاسلام میگفتیم که خزینه الاسرار الهی، هیچ پدیده‌ای در آفرینش با عظمت از وجود انسان نیست. این بحث رو مطرح میکردم. بعد این به خود انسان میگه چیه ما شرافت داره؟ یه مرتبه خدا میکوبد با قول این عوام الناس تو برجک ما، لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار. اشتباه نکنید ها، گمان نکنید که این شرافت، عظمت، حرمت شما مال این جسمتونه، مال این 22 عنصر مشترک شما و خاکه. که منها خلقناکم، از این خاک آفریدیم. ما شما رو می‌دونیم از چی آفریدیم؟ این جسمتون از خاک. یک کمی آبش زدیم شد گل، گل رو لگد کردن فرشتگان الهی شد تین لازب. خب وقتی آب ببندید روی خاک، گلش کنید، لگدش کنید، بعد هیچ خاصیت رویش داره؟ نه دیگه. این دوستان عزیز با کشاورزی آشنا هستن. حالا این گل رو بندازید زیر آب یه مدتی بمونه، تبدیل به چی میشه؟ همه مسنون، لجن گندیده سیاه. حالا بیاریدش بیرون آفتاب بخوره، میشه سلسال کلفخار. تو بیابان‌ها گاهی دیدید آب جمع شده، بعد آب خوش میشه، چه حالتی پیدا میکنه؟ تناس میبنده. اون حالت تخت تختهی که پاتون میذارین ترق ترق میشکنه، میشه سلسال. خب اینو ببرید تو کوره حرارت چم بدید، میشه در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای و خموش. هر کس به زبان خیش با من میگفت، کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش، هر یک به زبان خیش با من میگفت کذا. خب اینو بدید تو کوره، میشه آجر جوش. برید بپزیدش، دیگه هیچ خاصیت حیاتی در آن باقی نمیماند. جسم شما اینه، هیچی نداره. گمان نکنید فضیلت شما به جسمتونه. میدونید تمام این حرمت و کرامت شما به چیست؟ از اون جاییست که فعضا سویتهو، از اون جاییست که این نی وجود شما رو خدا گذارد و در اون دمید و نوا داد. و ازا سویتهو و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. حالا که من دمیدم در این جسم و کالبد، فرشتگان سجده کنید مقابلش. یعنی شرافت انسان رو قرآن به چه میداند؟ به جان و روح آدمی میداند. اونم از کجاست این شرافت جان و روح ما؟ وقتی روحی میشه، یعنی هنگامی که متصل میشه، اون یای متکلم ما رو خداست، یعنی روح من دیگه، یعنی هنگامی که متصل میشه به خداوند. دقت کنید چی میخوام بگم. اگر اتصال روح و جان انسان به ذات حق قطع بشه، انسان از حالت الهی بودن، ربانی بودن و روحانی بودن تنزل میکنه، میاد در حالت چی قرار میگیرن؟ جسمانی خاکی. بد میشه اولای که کلانام بله هم ازن. تمام شرف انسان به اینه که ما اون نی الهی که دمساز شده او باشه بشنایی، نی چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند. اگر این جان ما متصل به خدا بود، حرمت داره عزیزان. اگر جدا شد و منفک شد، میشه الا بلحق. اگر از تحت ولایت الهی خارج شد، نکشید نفسی رو که خدا بهش حرمت داده، نه یه جاهایی بکشید الا بلحق. این کجاست این الا؟ جایی که دیگه این وجود انسان از اتصال و ولایت الهی به در رفته است، که الان مصادیق رو عرض می کنم خدمت دوستان. ناصر خسرو در سفرنامه می نویسه رسیدم به شهر معرت النعمان. معرت النعمان الان کجاست؟ تو این گزارش ها عرض به خدمتون، هنوز در حوالی ادلب این مجموعه تکفیری ها و تروریست هایی که جمع شدند و امریکا هم داره حمایتشون میکند در اینجا، که خداوند بنیاد همشون برکند انشاءالله و مسلمان هم از شرم این تکفیری ها راحت بشن در همه بلاد اسلامی. معرت النعمان اون حوالی است. ناصر خسرو گفت رسیدیم به معرت النعمان، یه پیر نابینا و یه کولی رو دیدم که این هزاران بیت شعر در حافظه بود، صبح تا شب مینشست تو خونش تدریس میکرد، ادب می آموخت. مات موندیم، رفتیم این چیه؟ گفتن این آقای ابوالعلای معریز، معرت النعمان، شهر معرتون، این ابوالعلای معریز و از اعجوبه های آفرینش بود است این ابوالعلای معریز. عده زندیق محضش می دونن، عده موحد محضش می دونن. از اوناییش که میگه سخت و زند و دیوان معروفشه، ابکت تلکم الحمامت و هم قنت علا رأس غصن المیادی. من این بلبله سر درخت که میخوانه میفهمم داره نغمه غمنامه میخواند یا شادینامه میخواند. من مرتبطم با اجزا آفرینش، من صدای نفس باغچه رو میشنوم به تعبیر سهراب، من اینطوری با خلقت آشنا. آدم عجیبیست. گفت که آقای ابوالعلای معری یدون به خمس معین نست شدن ودیت، ما بالاها قطعت فی ربع دیناری. این دستی که نیم دیه یک انسان کامل، الان دیه فکر میکنم 300 میلیون تومنه، ما جریان نیستیم، بالاخره 300-400 میلیون تومن دیه یک انسان کامل الان بگید. خب یه دست کسی را اگر کسی قطع کنه، نیم دیه رو باید بپردازه. یدون به خمس معین نست جدن ودیت ما بالاها قطعت فی رو به دیناری. آقا این دستی که نیم دیه یک انسان و خود شریعت بهش قیمت داده، چرا وقتی یک چیز این چنینی ناچیز میدزدد، شروط دزدی هم باشه از سارق و سارق فخت و عیدیه ما، چرا قطع میکند به خاطر شیء ناقابل؟ این دست اعتراض کرد به حکم شرع، به آیه شریفه اعتراض کرد. البته اعتراض مشخص نوعی نفراد اعتراضشون برای روشن کردن اذهان اجتماعی است. یه سید جلیل و قدره بی نظیر در تاریخ، من گاهی اینا رو میگم، این اسامی رو که باید بدونیم واقعا مدیون این بزرگانیم. اگر بخواید شما سه نفر رو در تاریخ اسلام نام ببرید، قطعا یکی از اونها سید مرتضی است. در متأخرین و قدما میگم قطعا بود بگیم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ الطائفة الحقة المحقة الإمامية، مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی. این ستا رو باید بگیم. اتفاقا جالبه که اینا سلسله استاد و شاگردن، معلم اول مفید، بعد شاگردش مرتضی است، شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی است. چه بابرکت بودن اینها و من نمیتونم توصیف کنم عزیزان. یعنی همین الان که بنده اینجا نشستم، چهار تا علم اصلی که ارکان و حوزه های علمیه ما رو تشکیل میده، بعد بقیه علوم میاد دنبالش، فقه، اصول، تفسیر، رجاله. بیاید نگاه کنید، اولین تفسیر مدون در عالم اسلام از با بسم الله تا تا تمت به شکلی که آیه با آیه مطرح بشه، تعریف شیخ طوسی است، تبیان شیخ طوسی است. هنوز من نگاه میکنم به تبیان شیخ طوسی، گاه هنوز گاهی به احترام شیخ بعد 35 سال کار با قرآن و تفسیر مراجعه به تبیان گاهی میکنم و لذت میبرم از آراء این مرد بزرگ. فقر اصول رو نگاه میکنید، عدت الاصول سه جلد الان چاپ شده است، ناترین نظریات علم اصول رو شیخ مطرح کرده. عرض به خدمتون فقهش رو نگاه میکنید، نهایه دارم یک کمی از جاده خارج میشم اما عیب نداره، بذارید حالا که اسم بردیم بگم این رو خدمتون. اولین کسی که اومد فقه رو به این شکل امروزی نوشت، قبلا مثل مرحوم شیخ صدوق نوشته میشد، من لا یعظ متن حدیث رو می نوشتن، این میشد فتوا. اما شیخ طوسی اومد اینو به هم زد، شروع کرد به انشاء فقه، فقه رو درست نوشت با ادلهش، اینم روایات دلیل این حرف من، اینم بررسی هاش. شروع کرد به نوشتن کتابی به نام النهایه که اینطور بود. این خاطره که دارم عرض میکنم از مقدمه تفسیر تبیان به قلم مرحوم آجا بزرگ تهرانی صاحب از زریعه، شیخ مشایخ ما، یعنی مرحوم استاد حضرت علامه سعیدی، دست خط اجازه نامه مشیخشون به دست مرحوم آجا بزرگ تهرانی است که الان دست من امانت، که بعد اجازه نامه منو مرحوم استاد ذیل اون نوشتن به من دادن. یعنی استاد ما در عرض به خدمتون نقل مشیخه و روایات به اون تعبیر خاص فقهی، مرحوم آجا بزرگ تهرانی که از عجائب بودند، واقعا مرد عجیبی بوده است این بزرگ مرد، و حالا خاطراتی دارد که بمانند. ایشان می نویسه که بعد که تمام می کنه می نویسه این رو نوشتم به اناملن المرتعشه، دستم رمق نداشت اما به احترام شیخ طوسی این مقدمه رو نوشتم بر تفسیر تبیان. اونجا نقل میکنه که شیخ شروع کرد به نوشتن نهایی. علمای اسلام تکان خوردن، گفتن آقا این کار بدی داره میکنه شیخ، داره تحریف ایجاد میکنه، این داره روایات رو زیر رو میکنه و نظر اینطوری مینویسه، به شکل انشائی مینویسه فقه رو، این غلطه. جمع شدن از بلاد مختلف اسلامی، 4-5 تا از علما اومدن نجف، عرض به خدمتون که با شیخ صحبت کنن و منعش کنن از این کار. دقت کنین عجیبه، شب خوابیدن همشون، صبح که بلند شدن 3-4-5 نفر، این گفت من خوابیدم، گفت من خوابیدم، گفتم بنویسید نگید، نوشتن. نگاه کردن دیدن همشون یه خواب دیدن که آقا امیرالمومنین رو در عالم رویا دیدن که متعرض شیخ ما نشوید، او فقه ما خاندان را می نویسد. همشون یه خواب صبح جمعشون جمع شد، بلند شدن و اومدن خونه شیخ، فقط برای عذرخواهی و پوزش، نه برای اعتراض. وارد شدن نشستند و پذیرایی انجام شد و یکیشون به نمایندی از جمع لب باز کرد، گفت جناب شیخ من خواستم که بگویم. شیخ فرمودن نفرمایید، آنچه مولا و آقایم امیر المؤمنین دیشب به آقایان فرمودن به من هم فرمودن. اینی که میشه شیخ طوسی، اینی که میشه شیخ طوسی. حالا استاد ایشان که سید مرتضی، باز نمیدونم چرا من الکلام نجرب الکلام میشه امروز، نمیخوام این مباحثه بگم. سید مرتضی تو مکتب درسش 4 درهم شهریه میداد به طلاب و دانشجوهاش، به یکی از شاگرداش بیشتر میداد، 8 درهم میداد. گفتن این بود بیشتر داشته باشه. شد قاضی ابن براج، از بزرگترین فقیهان و قضات و عجیب شد. به یکی 12 درهم میداد، یعنی 3 برابر بقیه میداد شهریه. اون شد شیخ طائفة الحقة المحقة الامامیه مولانا ابی جعفر طوسی. اون شد شیخ طوسی. یعنی این استاد میدونست که باید چگونه این شاگردش فقط مستغرق باشه در علم و ذهنش فکرش دیگه در کوچه پس کوچه های زندگی نگردد و به کجا برسد کارش. این استاد بزرگوار سید مرتضی جواب ابوالعلای مهری رو داد. برگردیم، او گفت چرا این دستی که نیمه دیگه از بریده میشه؟ سید مرتضی در اون ملاقاتی که داشتند یا حالا غیر از اون گفت بدان که اگر این دست این حالت رو داره، اون قیمت و عزت و شرافت و بهای اولیه رو کی به این دست داده است؟ این شرافت رو به این انسان کی داده؟ اون کسی که این شرافت را داده است در شرایطی که لازم باشد این شرافت را از او میگیرد. عز الامانه اعلاها. این وقتی شد امین خدا، انا ارزنا الامانه، امین خدا شد و گرفت امانت و ولایت الهی رو، ارزش پیدا کرد. عز الامانه اعلاها و ارخصها ذل الخیانه. وقتی خائن به خدا شد، خدا ارزش این دست رو برداشت. بفهم حکمت الباری، بفهم حکمت الهی را. ابوالعلا گفت تسلیم. گفتیم که شما بر مردم بگید ماجرا چیست و کدام است. ببینید خداوند به این نفس حرمت داده، اما به جا که میرسد در مواردی با دلیل مشخص خدا این حرمت رو از نفس انسان چکار میکنه؟ برمیداره، میشه الا بالحق. دیگه نمیشه محقون و دم، میشه محدور و دم. دیگه این خون مجاز ریختنش. کجا؟ ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. اونها که میجنگن با خدا و رسول، محاربه با خدا و رسول میکنن، و يسعون في الارض فسادا، و تمام سعیشون به فساد در زمین خواهد بود. بدونید ان يقتلوا، دوستان اهل ادب هستن، قتل میره به باب تفعیل، میشه چی؟ میشه تقتیل. هر چی میره تو باب تفعیل، یکی از معانیش کثرت و شدته. ماتت الابل مودت الابال شد. ان یقتل، نه اینکه بکشیدشون، به شدت این کار رو انجام بدید، با قدرت انجام بدید، هیچ باکی هم نه از تبلیغات دنیا داشته باشید نه از حرف کسی، با قدرت کارتون انجام بدید. ان یقتلو. کجا محدور و دم میشه؟ مستاق اولش، جایی که محاربه میشه. ببینید اون حرمه رو فقها مطرح میکنن، بگن بحث رو جمع کنن. میگن اون کسانی که خونشون محفوظه، یک المسلم، دو والمعاهد، سه من به حکم هما. متن فقه همین شیخ طوسی رو دارم میگن. مسلمان، اسلام، الاسلام و ما یحقن و به دم. اسلام عاملیست که خون انسان حرمت و کرامت پیدا میکنه. دو غیر مسلمانی که داره با مسلمان زندگی میکند، سر و کار دارد، اما فی حالت الخدنه، هیچ جنگی نداره، هیچ کاری نداره، مراوده هم داره، تجارت داره، دیپلماسی داره، فلان داره، چه داره، هیچ مشکلی نداره و داره مسالمت آمی زندگی میکند با مسلمان، این هم محدور الدم است، این هم محقون الدم، جانش محفوظه. و من به حکم هما، حتی فرزندانشون، فرزندان این و فرزندان اون، این هم هم داره. توجه فرمودید؟ اما اگر کافری شد، غیر مسلمانی شد که شمشیر رو کشید، چکمه ننگش اومد رو سر مسلمانان و بلاد اسلامی قرار گرفت، اینجا میشه چی؟ میشه کافر حربی، و اینجا مسلم محدور و دمه است، و اینجا حرمت خون نداره. اون خدایی که حرمت بهش داده بود، حالا حرمت رو بر میدارد ذاته. این میشه مصداق اولش، یحاربون الله و رسوله. و بقیه مصادیقش، اونها که یسعون فی الارض فسادا، به حدی فساد میکنن که بهشون میشه گفت سایه در فساد در زمین. اینها کسانی هستند که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. دیگه اینجا وجود جامعه ارزشش بیشتر از وجود فرد است، این دیگه ارزشی نداره و مصداقه. حالا اینها کجا تعریف میشه بقیه مواردش از این آیه شریفه مانند بقیه موارد؟ ما جزئیات یک آیه را از کجا میفهمیم؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر، ما این قرآن رو به تو نازل کردیم که تو برا مردم تبیین کنی، تو تبیین کنی. آقا بالاخره توفیقی بود صبح دو رکعت نماز رو خوندن در این خانه خدا، جمعی از دوستان رو شما خواندید، انشاءالله ظهر اقتدا میکنید به اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا، نمازتون رو میخوانید. کی به شما گفته است دو رکعت نماز بخونید صبح چهار رکعت ظهر بخونید؟ کی معیار رو گفته است؟ این 17 رکعت رو کی تعریف کرده؟ کجای قرآن داریم ما؟ و بیایید من 500 تا مطلب بگم که نداریم و مسلماتیست بین مسلمانان شیعه و سنی دارن عمل میکنن، از کجا داریم ما این رو؟ انی تارکن فیکم الثقل این کتاب الله و عطرتی. این خداست کلامش، پیامبر توضیح میده، ادامه اون رو هم عطرت بازگو میکنن. هیچ تفاوتی هم در این جهت هنگامی که مستند و مسلم بود ندارن. چی تعریف میکنه مصادیق محارب را و مصادیق فساد در ارض رو؟ اون چه قرآن میگوید، بعد سنت پیامبر میگوید، بعد عطرت اهل بیت میگوید با سند دقیقی که زحمات اون رو فقیهان کشیدن، بزرگان کشیدن و روشن کردن. برگردیم به آیه شریفه ببینیم دیگه تا اینجا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. پس هم نظر با بزرگ دیار خراسان، بزرگ یمگان، حجت شهر خراسان، بگوییم که خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. به تعبیر ناصر خسرو، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. خدای رحمت کنه در اون علامه جعفری رو که خاطرم هست این رو میخوندن گریه میکردن، این ابیات ناصر خسرو میخوندن گریه میکردن، با همون حال خودشون و عمامه رو متکانی میدادند و خلق همه یک سره نهال خدای هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. دست خداوند و باغ و راغ دراز است بر خسک و خار، همچو سنبل و سوسن. و اون بقیه قطعه بلند ناصر خسرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خب دیگه حالا اینجا جاییست که ممکنه قتل چی باشه؟ قتل قاتل باشه. آقا کسی آدم میکشد، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. کسی قتل نفس بله، ما سه نوع قتل داریم در اسلام: قتل عمد، شبه عمد، قتل خطایی و خطا. این تصادفات رانندگی است، عمدی نیست، اینا قصاص نداره، اینها دیه داره. دیه رو هم میگن زحمت بکشین اقوام پدری بنشینید کنار هم، این جایی که میگن دیه بر کیه؟ بر عاقلهه. زنان خانواده معافند، اینها این بار اقتصادی رو ندارن، بنابر نظام اقتصادی اسلام مردا بنشینن کنار هم این دیه رو سر شکن کنن، تعاونوا علی البر و التقوا، امروز کمک کنید فردا مشکل شماست، نذارید این بنده خدا با پرداخت این سنگین دیه فلج بشه، کمکش کنید دیه پرداخت بشه تمام. شبه عمد، آقا متاسفانه درگیری شد و این به او گفت چرا پیچیدی، اون گفت تو چرا پیچیدی، اومد پایین، حالا قفل فرمان رو در نیاورد اما هم دستش گذاشت به سینه یک هل داد، اتفاقا پشت سرش هم چوب خیابان، این افتاد سر به این جدول، تمام شد، ناگان بانگی بر آمد خواجه مرد. این قتله، اما قتل عمد نیست، قتل خطایی هم نیست، این شبه عمده. بالاخره زدی ضربه رو اما نزدی برا کشتن، اما مرد، این شبه عمده. خب اینجا چی؟ اینجا هم قصاص نداره اگر ثابت شد شبه عمده است، اما دیه داره. دیه رو کی باید بده؟ خودت باید بدی با ویژگی های خاص خوده. سوم میشه اون بالاترین حدش که قتل عمده، دیگه اصلا خشاب رو گذاشته است و زامن رو کشیده است و هدف هم گرفته است و سیبل رو تعیین کرده است، وسط پیشانی هم زده است، این دیگه قتل عمده دیگه. اینجا جایی است که دیه ندارد. اگر بخواد بحث دیه باشه توافق و ترازیه، والا اینجا قصاص داره و عفو، یا عفو یا قصاص است، توجه دارید؟ دیگه اون میشه رو توافق و ترازی دیگه، و الا دیگه ابتداعا وضع نمیشه در اینجا. پس ما سه تا قتل هم داریم که این هم گفته شد و اون موارد الا هم دقیقا تعریف شده است عزیزان. مثلا ببینید پیامبر فرمودن، اینو من اساس سخنه، از زنا بعد الاحسان. آقا این دختر و پسر جوان تلا میشن اشتباهی خطایی میکنن، بعدم شریعت اگر حکمشون ثابت شد، اگر ثابت شد و توانستیم بگیم کلمیل فی المکله به تعبیر فقها ها، بعد میگید از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد من هما ما تجلده، اگر بناس حد خدا بخورد این تازیانش. اما اگر یه مرد زندار و یه زن شوهردار که حسن دارن، ازدواج یعنی حسن، مسئولیت دارند، اینها اومدن زنا کردند، اینجا میشه الا بالحق. دیگه خدا حرمت رو از وجود این زانی و احترام جانش رو برمی‌دارد، از مصادیق الا بالحق است. الزنا بعد الاحسان، دیگه قتل. این میشه همونی که میگید که این رو دوستان اشتباه تلفظ میکنن، مثلا میگید زنای محسنه، انسان یاد احسان و نیکوکاری میفتد، چه ربطی به زنا داره؟ این زنای محسنه با ساد با فتح هم هست، نه با کسر. زنای محسنه یعنی از احسان، احسن شده، تو چه درد و مرضی داری؟ اما چنین ابتلایی و چنین مسئلهی و چنین جنایتی انجام میشه، عمق فاجعه در حدیه که دیگه این انسان بودن صلاح جامعه نیست، میشه از موارد الا. و همینطور موارد دیگری که عزیزان میدونید به لحاظ حقوقی فقهی پیش بینی شده است، در قانون ما، در شرع ما دیده میشه الا بالحق. حالا تمام شد عرض بنده، آیه به پایان نرسید. و من قتل مظلوما، حالا اگر کسی مظلومانه کشته شد غیر الا بالحق، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی او اختیار و تسلط قرار دادیم. اما فلا یسرف فی القتل، مراقب باشید که اسراف در قتل نکنید. خیلی عجیب آیه. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. آقا تعریف کنید ولی یعنی چی؟ ولی دم. الان این اصطلاح رو شنیدید، میگین از اولیاء دم رضایت گرفتن. ولی دم یعنی چی؟ کیه؟ این ولی دم اختیار دارد و این اجازه رو خدا به او داده است که اگر این قتل عمده است چه بکنند؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، میتونه از حق قصاصش استفاده کند، این سلطه رو داره، به هیچ باکی بر او نیست. آه مراقب باشید، فلا یسرف فی القتل، اسراف تو قتل نکن. بالاخره اون روز هر ولا تو وزر تبذیرا وعده کردیم به اسراف میرسیم، فردا انشاءالله بحث اسراف رو مطرح میکنم خدمت دوستان. اما فقط همین جمله رو میگم که پیش درآمدی برای این قسمت آیه و ارتباط آیه باشه. اسراف در قتل یعنی چی؟ یعنی قتل و غیر قاتل. یه بحثی در کلام عرب بود، تکلیل و دماء، کیل میکردن خون رو، میگفتن این فردی که از قبیله ما کشته شده آدم مهمی بوده، یه خون جواب نمیده، 20 تا رو میکشیم تا بشه قصاص. این اسراف در قتل. میگفتن ما با کشتن دلمون خنک نمیشه، باید چکار کنیم؟ ناموس به غارت ببریم، باید سر و گوش بزنیم، باید بینی ببریم، باید مسله کنیم. این میشد اسراف در قتل. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. میبینید که لحظات پایانی است. امیر المؤمنین نوشته است به امام مجتبی فرزندانش، و من بلغه کتابی هازا، و این نامه و وصیت نامه من به دست هر کسی که برسد تا قیام قیامت حجت. بعد اونجا گفت الله الله الله، بله، تا رسید به اینجا. یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین. عزیزان من، فرزندان اهلی، نکند بعد از شهادت من فردا بیفتید تو جامعه شمشیر به دست بگیرید، تو خون مردم بگید علی رو کشتن، علی رو کشتن، بلوا بپا کنید. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، بدونید جز قاتل من هیچ کس نباید کشته بشه. پسرم مجتبی اذا انا مت من ضربته هاذهی، اگر من با این ضربت ابن ملجم کشته شدم، فضربوه و ضربتن به ضربه، یک ضربه هم بیشتر حق ندارید بهش بزنید، اونم یه ضربه بیشتر نباید بزنید. و ایاکم والمصلح، نکنه مسلش کنید، نکنید بزنیدش، نکنید تو زندان شکنجش کنید، که پیامبر نهی کرده از این کار، ولو بالکلب العقور، ولو به سگ گر. متن وصیت نامه امیرالمؤمنین. چه بگوییم؟ یا ابوالحسن شما حقوق قاتلتون رو این گونه تو وصیت نامتون می نویسید؟ غیر از اینه؟ امام حقوق قاتلش رو داره تذکر میده تو وصیت نامش می نویسد به فرزندانش. اما دیگه روز جمعه، روز ششم عزای حسینی، بگم یا ابوالحسن با این فرزندان شما چه کردن؟ با حقوق اینها چه کردن؟ بودندی بودند همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحطه ها سلیمان، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد علاتش سبی آمانه. بگم یا ابوالحسن فهمودید نشه مسلم نشه، اما گوش رو با گوشوار برد. خدا رحمت کنه گذشتگان، مرحوم آقای عببی هم گاهی میخوندن تو اون حال خوشی که داشتن فهمودن، حالا ولو این که تلطیف روحی باشه، حالا به سندیتش من عرضی ندارم، اون بیت زیبا رو میخوندن: امشب ماه این شب یازدهم ازت خواهش میکنیم نتاب، بر سرزمین کربلا ماه نتاب، آخه میترسیم که مبادا به طمع انگشتر انگشتی رو. خب امروز میدانیم که عرض ارادت ها به ساحت مقدس حضرت مجتبی و فرزند عزیز اون و من، و من هم دیشب توفیقی بود از حضرت قاسم ابن حسن گفتم، اما اجازه فرمایید امسال امروز من عوض کنم سیاق کلام رو و از برادر دیگه بگیم امروز خدمتتون. بذارید بگیم کان عبدالله غلاما له من العمر 11 سنه، فرزند دیگر امام مجتبی است، عبدالله ابن الحسن 11 سال سن بیشتر نداره. متن مقتله: ولما را وحدت امه علیه السلام بین اعدائه الذین قد احاطوا به بعد مقتل انصاره، نگاه کرد دیگه تمام یاران کشته شدن، حضرت داره تنها می جنگد، اینم کنار عمه جان ایستاده است، داره نگاه میکنه جنگیدن عمو را، و کان نزف رأسه، و داره خون از سر پیشانی امام میریزه رو صورتش، قد اشتب دبهی من ضربت مالک ابن نصر الکندی، از اون ضربتی که مالک ابن نصر زاده سر حضرت خوناوه داره میده، عبدالله هم داره میبینه. تا که این صحنه رو دید عبدالله الحسن دستش رو از دست عمه کند، حمله کرد به طرف میدان، خودش رو برسونه به سید الشهدا. و هوا غلامون لم یراهق، هنوز صورتش مو نداره، هنوز یه نوجوان این چنینی است، من عند النساء حتی وقف الى جنب الحسین، خودشو خواست به امام برسونه. فلقها لحقته زینب بنت علی لتحبسه، حضرت زینب خودشون رو دوان دوان رسیدن، بازوی این نوجوان رو گرفتن کشیدنش عقب که نزدیک نشه. فقال له الحسین، سید و شهدا دیدن صحنه رو، فریاد زدن: احبسیه یا اختی، خواهرم نگرش دار، خواهش میکنم نگرش دار. فقبا، نتونست از زینب، نتونست این چند خودشو از دست عمه جان، و امتنع علیها امتناعا شدیدا، و گفت والله لا فارق عمی، به خدا قسم عموم و تنها نمیگذارم. و احوا ابجر ابن کعب الى الحسین بالسیف، تو همین لحظه یکی از این جنایتکارا ابجر ابن کعب به طرف امام اومد، شمشیر رو بلند کرد که بکوبد بر سید الشهدا. فقال له الغلام، این آقای عبدالله حسن نزدیک شد، فریاد برآورد: ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عمی، ای خبیث میخوای تو عموم رو بکشی؟ فضربه ابجر به سیف، شمشیر رو رها کرد و زد ابجر، اما این آزاده 11 ساله که اسلحه نداره، دستش رو و بازوش آقا مرد شمشیر گرفت که به مولا نخورد. فعتنها الالجلده فعضا یده معلقه، برید و فقط دست به یه پوست بنده و داره تکان میخورد. نادل غلام، اینجا بود که این نوجوان 11 ساله صدا زد: یا امتا مامان، مادر، از شدت درد. فاخذه الحسین فزمه الی، امام گرفتن به سینه چسباندن، فهمدن: یبن اخی اصبر علی ما نزل بک، صبوری کن عمو جان بر اون چه بر تو نازل شد. وقت است فی ذلک خیر، بدان تمام خیر ما در این شهادت است. فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، خدا تو را به پدران صالحت ملحق میکند. اما اینجا جایی بود که دیگه برای اولین بار حضرت تحمل نکردن. رفع الحسین یده، برای اولین بار دستشون رو اون روز با آسمان برندن و نفرین کردن. اللهم ان متعتهم الهین ففرقهم فرقا، خدای اگر تا الان به این جماعت فرصت دادی تفریقشان کن. وجعلهم ترائق قددا، خدایا جمعشون رو متراکم کن. ولا ترزل ولا تعنهم، والیانت رو از اینها راضی نگردان. فانهم دعونا لینصرونا، اینها ما رو دعوت کردن نصرت کنن. ثم عدوا علینا فقتلونا، اما بر ما پرداختن به این چنین عزیزان ما رو به قتل و شهادت رساندند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.